مجلس هفتم، قسمت سوم. امام علیه السلام عین الله ناظر است، امام اذن الله سامع است، امام ید الله الباسطه است، امام علم الله الواسع است، امام حیات الله الابدیه است، امام قدرت الله المطلقه است، امام نور الله فی ظلمات الارض است. و خلاصه امام علیه السلام همه چیز است و همه چیز در وجود امام منتوی و از نفس او مستنیر و مستضیع است. حال ببینیم آیا خود ما که خود را شیعه دوازده امامی و تابع مقام ولایت و مطیع بلا شرط او می دانیم، خود یک چنین اعتقادی داریم یا خیر؟ به یاد می آورم در زمان رژیم گذشته، در سفری ایام عرفه و عید قربان در میت حضرت والد قدس الله نفسه الزکیه، به عتب بوسی حضرت سامن الحجج علیهم السلام به عرض اقدس مشرف شده و در یکی از هتل‌های مشهد قریب حرم مطهر سکنا یافتیم. در یکی از شب‌ها پس از مراجعت از حرم مطهر درب اتاق زده شد. وقتی درب را باز کردم، دیدم مرحوم آیت الله سید کاظم مرعشی که ساکن عرض اقدس بودند و در همانجا هم به جوار رحمت حق پیوستند آمدند. پس از سلام و تعارف مشخص شد ایشان به قصد زیارت فرد دیگری به هتل آمده بودند و دست تقدیر ایشان را به حجره مرحوم والد آورده بود. ایشان هم از این حسن تصادف و یا بهتر حسن تقدیر و حسن القضا استقبال نموده تشریف آوردند و نشستند. مجلس خوبی بود و مطالب متنوع و مختلفی مطرح شد، تا اینکه بحث به دایره ولایت امام علیه السلام و حدود شعاع ولایت در دایره امر و نهی و اطاعت از مقام ولایت و امامت کشیده شد و صحبت از این مقوله شد که آیا امام علیه السلام می تواند به شخصی امر کند که زن خود را طلاق بدهد یا خیر؟ و آیا در حیطه آمریت امام علیه السلام این مسئله گنجانده شده است و او از ناحیه پروردگار مأذون است که حیطه ولایت خود را حتی به امور شخصی افراد نظیر مسئله فوق الذکر بکشاند یا خیر؟ در این هنگام مرحوم آیت الله مرعشی در مقام رد این مسئله برآمد و اظهار داشت ابداً امکان ندارد که امام به شخصی بفرماید باید زن خود را طلاق دهی و او یک همچنین حقی ندارد و کجا خدای متعال که اراده او در اوامر مولویت بر اساس مصلحت متقنه دور می‌زند یک همچنین امر لغو و عبثی را تنفیذ می‌کند و به امام اجازه می‌دهد در حدود و اختیارات و سلیقه های شخصی افراد اعمال رأی و نفوذ نماید و شخص را از محدوده اختیارات خیش که خدای متعال به او عنایت کرده است بیرون آورد. ضمناً جهت تأیید مطالب خود فرمودند در زمانی که ما نجف بودیم، شبی به اتفاق جمعی از دوستان خدمت مرحوم آیت الله خمینی رحمت الله علیه صحبت از همین موضوع شد و اینکه امام نمیتواند در هر مورد و موضوعی جنبه آمریت خود را انجاز نماید. در این وقت یکی از آقایان علما که فعلا در قید حیاتند و از اشخاص معروف میباشند رو کردند به مرحوم آیت الله خمینی و گفتند آقا، این مطلب یعنی طلاق زن به امر امام علیه السلام را فلان دوغ فروش هم نمیگوید، چه برسد به امام علیه السلام؟ ببینید چطور جمعی از افراد مبرز و فضلای معروف و متشخص در مورد یک مسئله به این سادگی و قابل قبول با توجه به این مبانی و متون منقوله و قواعد عقلی مدونه حکم به رد و انکار داده، آن را از ناحیه آمریت امام علیه السلام نفی می نمایند. معرفت ما نسبت به امام علیه السلام همانند شناخت و معرفت به یک شخص بزرگ منتها قدری برتر است و گمان ما بر آن است که امام علیه السلام در مقام آمریت و ناهویت همچو یک فرد عادی با مشاعر عادی و ادراکات عادی ولی معزون من قبل الله تعالی می باشد. و نمی دانیم که اصلاً مسئله ادراک و شعور و علم و انشا از ناحیه امام با آنچه که ما خواندیم و می دانیم و فرض می کنیم ماهیتاً و هویتاً مخالف است. امام در وادی دیگر و ما در عالم دیگریم. ما خیال می کنیم که امام علیه السلام در مقام بیان و انشا همچون ما می اندیشد و همچون ما فکر می کند و همچون ما تصمیم می گیرد. آیا امر به طلاق زن مهمتر است یا امر به کشتن فرزند معصوم و بیگناه؟ پس چگونه است که خدای متعال به بندش ابراهیم خلیل امر به کشتن فرزند معصومش را می نماید؟ در آیه شریفه راجع به این موضوع می فرماید: فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پس آن هنگام که همراه با فرزندش اسماعیل به سعی رسیدند، رو کرد به جانب فرزند و گفت: ای فرزندم، در خواب چنین دیدم که تو را جهت تقدیم به پیشگاه پروردگار ذبح می نمایم. اکنون رأی و نظر خود را در این باره بازگوی. حضرت اسماعیل چنین پاسخ داد: ای پدر، با آنچه تو را امر کردند درنگ مکن و زود به جای آور که مرا در این قضیه شکیبا خواهی یافت. فلما اسلما و تلهو للجبینه و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجز المحسنین. پس چون هر دو تسلیم انجام دستور پروردگار شدند و حضرت ابراهیم پیشانی فرزند خود را بر خاک نهاد، ابراهیم را ندا در دادیم که ای ابراهیم، تحقیقاً که تو رؤیا را صادق و واقع دانستی و بدان عمل نمودی، به درستی که ما این چنین به نیکوکاران پاداش می دهیم. ان هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. به درستی که این مسئله امتحانی بس خطیر و پرفایده بوده است و ما او یعنی اسماعیل را به ذبحی عظیم فدا نمودیم و مقابله کردیم. در این آیات که از عجیبترین و اسرارآمیزترین آیات قرآن کریم است، صریحاً خداوند به بندش حضرت ابراهیم علیه السلام امر می کند که تنها فرزند معصوم و مطهر و پاکیزه خود را سر ببرد و او را به رسم قربانی در مقام حضرت احدیت پیشکش آورد. عجبا، این چه داستانی است؟ کشتن فرزند بیگناه، آن هم توسط بهترین خلائق خداوند در آن روزگار حضرت ابراهیم. مگر کشتن یک انسان بیگناه جرم نیست؟ آن هم چه جرمی؟ در قرآن کریم خدای متعال درباره قتل نفس می‌فرماید: و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که مؤمنی را از روی عمد و بدون هیچ مجوز شرعی به قتل برساند، خدای متعال او را در جهنم مخلد و مستقر خواهد نمود و غضب و لعنت خود را بر او نازل خواهد نمود و عذاب دردناکی را نصیب او خواهد کرد. آیا حضرت اسماعیل گناهی که مستوجب قتل است مرتکب شده بود؟ از او حتی در آن سنین گناهی ولو کوچک سر نزده بود، تا چه برسد به گناهی که مجوز برای قتل باشد؟ در اینجا این سوال مطرح است که حضرت ابراهیم که خود دارای مقام نبوت و ادراک و تلقی مراتب وحی است، به چه دلیل و مجوز شرعی خود را ملزم به قتل عزیزترین انسان نسبت به خود و فردی که قابلیت و استعداد وصول به مراتب قرب و حریم حضرت پروردگار و ادراک عوالم وحی از ظواهر و آثار او هویداست می نماید. و آیا مگر خود پروردگار قتل نفس محترمه را حرام بلکه موبقتر و مهلکتر از همه محرمات ندانسته است؟ اگر کسی در مقام پاسخ بگوید این امر از جمله اوامر امتحانیه و برای احراز مراتب اخلاص و تسلیم در قبال مشیت و اراده اوست و در اوامر امتحانیه مقصود و منظور آمر از امر فقط و فقط ظهور مسئله تسلیم و رضای بنده نسبت به اجرای منویات مولاست، نه اینکه مولا قصدش از انشاء امر نتیجه آن که همان ظهور و ایجاد فعل در عالم خارج و واقع است می باشد. در اوامر امتحانیه مولا می خواهد بداند که بندهش در آن مرتبه از اطاعت هست یا نه و به خود مأمورون به و نفس نتیجه آن کاری ندارد. و در داستان حضرت ابراهیم نیز چنین است، زیرا خدای متعال پس از اینکه حضرت ابراهیم اسماعیل را به روی زمین خواباند و چاقو بر گلویش نهاد، به اعجاز الهی کارد از برش و قطع گردن بازی ایستاد و به امر و اراده پروردگار هیچ گونه آسیبی بر گردن حضرت اسماعیل علیه السلام وارد نیاورد. و در اینجا بود که خدای متعال خطاب به حضرت ابراهیم می‌فرماید که تو ای ابراهیم دستور و امر ما را تصدیق نمودی و بدان چه در رؤیا دیده بودی جامعه عمل پوشاندی و در همین جا دیگر امتحان تمام شد و تو سربلند و سرفراز از این دایره بیرون آمدی و نیازی دیگر به قتل نفس و کشتن اسماعیل نمی باشد. در جواب باید گفت که این مسئله تمام نیست، زیرا اگرچه در اوامر امتحانی مقصود از امر و دستور صرف اطاعت و انقیاد مأمور در مقام امتثال و انجام فعل است، ولیکن این مطلب را شخص مأمور خود نمی داند. چرا که اگر او از این مسئله اطلاع یابد که دیگر امتحان او معنایی نخواهد داشت و همه افراد برای ورود در یک چنین امتحانی داوطلب خواهند شد و در این صورت دیگر نتیجه و اثر مترتب بر اوامر امتحانی حاصل نخواهد شد. در اینجا نتیجه می‌گیریم که حضرت ابراهیم علیه السلام واقعاً به قصد کشتن فرزند و قربانی کردن او به پیشگاه الهی قیام کرده بود و ابداً در ذهن خود خطوری نسبت به امتحانی بودن مسئله نداده بود و اگر داده بود با شک و تردید نسبت به مسئله نگاه می‌کرد، در حالی که از صراحت کلام و تقریر بیان و حکایت شواهد و قرائن کاملاً به نتیجه مسئله که کشتن حضرت اسماعیل است میاندیشید. این است سر مطلب در اوامر و نواهی امتحانیه که موجب عبور نفس از کریوه‌های جهل و انانیت و حب ذات و آثار و لوازم ذات و بیرون آمدن از حجب ظلمانی و نورانی حریم پروردگار می شود و در غیر این صورت دیگر عبوری نخواهد بود و همین مسئله و نظایر آن برای بندگان خالص الهی به انحاء گوناگون از جانب پروردگار به عنوان هدیه و تحفه رخ می دهد. در حدیث وارد است خداوند بنده مؤمنش را به تحفه‌ای از جانب خود که عبارت است از ابتلا به بلایا شاد می کند، همانطور که بزرگ خانواده به هنگام رجوع از سفر یا غیره خانوادهش را به هدیه و تحفه‌ای خرسند می سازد. در اینجا سر این نکته که می فرماید ما به جای او ذبح عظیمی را مقرر فرمودیم، روشن می شود که طبق بعضی از اخبار و روایات مقصود از ذبح عظیم از سلاله او حضرت سید الشهدا علیه السلام است که نفس خود و فرزندان و برادران و اقوام و اصحاب خود را در راه حضرت حق فدا نمود و همه را خالصاً و مخلصاً تقدیم رضا و مشیت و اراده پروردگار ساخت و تأویل رؤیای صادقه حضرت ابراهیم علیه السلام را عینیت خارجی و تحقق حقیقی بخشید. مرید پیر مغانم ز من مرنجی شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. اگر انسان خوب به مسئله دقت کند و نیکو بیندیشد، خواهد فهمید که اصل و حقیقت مطلب در تمام انها و کیفیات متفاوته صورت مسئله یکی است، منتها در یکی به صورت قتل فرزند به دست خود، دیگری به صورت قتل به دست دشمنان دین و نوع دیگر به واسطه ی حوادث طبیعی و امور عادی یا غیر عادی است که تماماً از مجرای مشیت الهی و دریچه قضا و تقدیر او تنزل پیدا می کند و موجب عروج و صعود و عبور نفس انسان از عوالم ظلمانی و شهوات و توغل در کسرات و محوریت تعلقات به ما سوى الله می شود. البته این در صورتی است که بنده کاملا با تحقق این مسئله رضایت کامل داشته و از جان و دل پذیرای تنفیذ اراده پروردگار بوده باشد، بلا به هر مقدار که از میزان خلوص کاسته شود به همان میزان از اجر و قرب و ثواب محروم خواهد شد. نکته‌ای که در اینجا باید بدان پرداخت و از این مطالب نتیجه گرفت این است که اگر ما اجرای چنین امریه‌ای را از جانب پروردگار نافذ و غیر قابل انکار بدانیم و این را عین مصلحت و خیر و سود و سعادت و فلاح نسبت به حضرت ابراهیم علیه السلام محسوب نماییم، چه ارتباطی با حضرت اسماعیل و پذیرش این حکم از جانبان حضرت دارد؟ به عبارت دیگر، اگر اجرای این حکم به ظاهر حرام و مخالف با شرع و نهی صریح در ادیان الهی صرفاً به جهت امر و دستور پروردگار باشد، احراز آن برای حضرت ابراهیم نه تنها موجب لغو حرمت و عقوبت و مفاسد نفس الامریه شده، بلکه عمل به آن موجب تقرب و ارتقا به مراتب عالیه کمال و تجلی حقیقت امامت و ولایت به نص آیات قرآن در وجود آن حضرت گردیده است و حجت بر اتیان فعل و انجام تکلیف برای حضرت ابراهیم تمام است. اما برای حضرت اسماعیل چطور؟ حضرت اسماعیل که در رؤیا ندید خداوند به پدرش امر کرده او را قربانی نماید و از طرفی کشته شدن و خود را به دست تیغ بیدریغ سپردن و به عبارت دیگر وقوع در مهلکه و هلاکت عقلن و شرعن و عرفن حرام و قبیح می باشد. پس از چه روی حضرت اسماعیل کلام پدر را پذیرفت و او را به دیده گذاشت و از جان و دل پذیرای تحقق آن گشت و پدر را تشویق و ترغیب بران نمود؟ این نیست جز این که به کلام پدر اعتماد و وثوق تام داشت و کلام او را از ناحیه پروردگار تلقی کرد و حضرت ابراهیم را در این قضیه مصلوب الاختیار و الاراده دانست و رأس و اساس حکم را انشا و تنفیذ پروردگار شمرد و حضرت ابراهیم را صرفاً واسطه و به عنوان عامل در اجرا و اتیان فعل پنداشت. والا هیچ قانون و قاعده حکم به پذیرش این موضوع از جانب یک شخص نسبت به شخص دیگر هر که می‌خواهد باشد نمی‌کند. حتی اگر مرجع تقلید حکم کند که فردی خود را معدوم نماید و یا گروهی خود را به هلاکت اندازند، حرام است که انسان حکم آن فقیه را تنفیذ و اجرا نماید. حکم حضرت ابراهیم به فرزند حکم او نبود، حکم خدا بود و از جانب خدا بود و حضرت ابراهیم صرفاً یک واسطه و یک آینه بود و یک مجرا بود. حضرت ابراهیم از پیش خود چیزی نداشت، امر و نهی نداشت، او یک مجری محض بود و دیگر هیچ. مولانا محمد بلخی رومی چه خوش فنای مقام عبودیت و انمحاء انبیا در مقام اراده و مشیت پروردگار را ترسیم می کند. گفت نوح ای سرکشان، من نیم، من ز جان مردم به جانان میزیم، چون ز جان مردم به جانان زنده ام، نیست مرگم تا ابد پاینده ام، چون بمردم از حواسات بشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر، چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافروست، گر نبودی نوح را از حق یدی، پس جهانی را چسان برهم زدی، او برون رفته بود از ما و منی، او چو آتش بود و عالم خرمنی. در این روایت شریفه امام علیه السلام سرایان نفوذ اختیار و اراده امام علیه السلام را در جمیع شؤون اراده و اختیار انسان جاری و لازم می دانند و هر که از این ورطه و موقعیت شانه خالی نماید و حیطه تصرف امام علیه السلام را خارج از این محدوده بداند، خیش را به خسران و تباهی افکنده است. جای بسی تعجب است چطور ما امثال این روایات و یا آیاتی که دال بر تمامیت ولایت ائمه علیهم السلام در همه شؤون زندگی انسان است را می‌خوانیم و چیزی عائدمان نمی‌شود. اتفاقاً در روایتی امام رضا علیه السلام به همین داستان ذبح اسماعیل و نظیر او برای حضرت عبدالمطلب که نسبت به فرزندش عبدالله پدر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد اشاره می‌فرمایند و این دو قضیه را از جانب خداوند و مورد رضا و مشیت او می‌شمارند. مرحوم صدوق در کتاب شریف عیون و اخبار رضا علیه السلام روایت می‌کند: حدثنا احمد بن الحسین القطان عن حسین بن علی بن الفضال قال سألت ابا الحسن علی بن موسی الرضا علیهما السلام عن معنا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انا ابن الذبیحین. احمد بن الحسین این روایت را با سند خود از حسین بن فضال نقل می کند. حسین بن فضال می گوید از امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیهما السلام سؤال نمودم معنای این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود من فرزند دو قربانی در راه خدا هستم چیست و منظور از دو قربانی چه کسانی می باشند؟ قال یعنی اسماعیل ابن ابراهیم الخلیل علیه السلام و عبدالله ابن عبدالمطلب. حضرت فرمود منظور رسول خدا یکی حضرت اسماعیل ابن ابراهیم است و دوم حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب. اما اسماعیل فهو الغلام الحلیم الذی بشر الله به ابراهیم فلما بلغ معه السعی و هو لما عمل مثل عمله. اما درباره اسماعیل پس او جوانی بود بردبار که خداوند ولادت او را به پدرش ابراهیم بشارت داده بود و آیه درباره این جریان چنین میگوید: پس زمانی که حضرت ابراهیم با فرزندش سعی را به انجام رساندند و اعمالی که وارد بود با هم به پایان بردند، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ولم یقل یا ابت افعل ما رأیت ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خطاب به اسماعیل گفت ای فرزند، من در خواب چنین می‌بینم که گویا تو را در راه خدا ذبح و قربانی می‌کنم، پس نظر خود را بازگوی. حضرت اسماعیل پاسخ داد ای پدر، به هر آنچه که مأمور گشتی عمل نما، و نگفت به آنچه در خواب دیده‌ای، ان شاء الله مرا استوار و پابرجا و صبور خواهی یافت. فلما عزم علی ذبحه فداه الله به ذبح عظیم به کبش املها یأکل فی سواد و یشرب فی سواد و ینظر فی سواد و یمشی فی سواد و یبول فی سواد و یبعر فی سواد. پس زمانی که عازم بر ذبح فرزندش حضرت اسماعیل شد، خدای متعال او را به عوض قربانی بزرگی زنده نگاه داشت و گوسفند نر بزرگی را فدای او نمود. گوسفندی بسیار زیبا و ملیح که از زیادی فربهی در ساگی خود آب و علف می خورد و نگاه می کرد و راه می رفت و زائده او نیز در آن قرار می گرفت. و کان یرتع قبل ذلک فی ریاض الجنة 40 عاما و ما خرج من رحم انسا و انما قال الله له عز وجل کن فیکون. و قبل از آنکه به زمین فرستاده شود به مدت 40 سال در باغهای بهشت به چرا مشغول بود. او از مادری متولد نشده بود، بلکه به اراده تکوینی پروردگار تکون و خلقت یافته بود. فکان لیفتی بهی اسماعیل فکل ما یذبح فی منا فهو فدیه لاسماعیل الى یوم القیامه فهذا احد الذبیحین. خدای متعال آن گوسفند را فدای اسماعیل قرار داد. پس هر گوسفندی که در منا توسط حجاج در روز 10 ذبح شود تا روز قیامت فدیه و قربانی حضرت اسماعیل محسوب می شود. پس این یکی از دو قربانی است که رسول خدا به آنها اشاره فرموده است. و اما الاخر فان عبد المطلب کان تعلق به حلقه باب الکعبه و دع الله ان یرزقه عشره بنین و نظر لله عز وجل ان یذبح واحدا منهم متى اجاب الله دعوته. و اما قربانی دیگر، داستان او چنین است. حضرت عبدالمطلب روزی حلقه باب کعبه را گرفته بود و از خدای متعال تقاضای اعطای 10 فرزند ذکور نموده بود و نذر کرد که در صورت انجام این مسئله یکی از فرزندانش را برای خدای متعال و به جهت تقرب به او ذبح کند. فلما بلغوا 10 قال قد وفى الله لي فلأوفين لله عز وجل. انگامی که عده فرزندانش به 10 رسید گفت خدای متعال به تقاضای من جامه عمل پوشانیده، اینک وقت آن است که من نیز به عهد و نذر خود عمل نمایم. فادخل ولده الکعبه و اسهم بینهم و خرج سهم عبد الله ابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کان احب ولده الی. سپس تمامی فرزندانش را درون کعبه برد و بر آنها قرعه انداخت. قرعه به نام عبدالله پدر رسول خدا درآمد، در حالی که از تمامی فرزندانش نزد پدر عزیزتر و محبوبتر بود. ثم اجالها ثانیتا فخرج سهم عبدالله ثم اجالها ثالثتا فخرج سهم عبدالله فاخذه و حبسه و عزم علی ذبحه. دوباره قرعه انداخت. برای بار دوم نیز به نام عبدالله آمد. سپس برای بار سوم قرعه انداخت. این بار نیز به نام عبدالله در آمد. در این هنگام عبدالله را گرفت و او را در میان دستانش قرار داد و قصد کرد تا او را ذبح نماید. فجتمعت قریشون و منعت هم انزالک و جتمعت نساء عبد المطلب یبکین و یسهن. پس از عزم عبد المطلب بر ذبح فرزندش عبدالله، قریش در نزد او اجتماع نموده او را از این عمل منع نمودند. زنان عبد المطلب نیز شروع به گریه و فریاد نمودند. فقالت له ابنته آتکه یا ابتا اعذر فی ما بینک و بین الله عز و جل فی قتل ابنک. قال و کیف اعذر یا بنیه فانک مبارکه. در این وقت دختر او آتکه به پدر گفت ای پدر، در این واقعه با خدا از در چاره درآی. عبدالمطلب فرمود چگونه رفتار نمایم، به درستی که تو زن مبارک و میمونی هستی. قالت اعمد الی تلک السوائم التی لک فی الحرم فضرب بالقداح علی ابنک و علی الابل و اعت ربک حتی یرزا. آتکه گفت این شترانی را که از آن تو است و در صحرا به چرا مشغولند در راه خدا با فرزندت عبدالله معاوضه نما و قرعه را به نام آنها بینداز تا خدا از تو راضی گردد. فبعث عبدالمطلب الی ابله فاحذرها و اعزل منها عشرا و ضرب بالسهام فخرج سهم عبدالله. حضرت عبدالمطلب فرستاد و شتران را حاضر کردند. آنگاه 10 شتر از میان آنها جدا کرد و قرعه را به نام آنها و عبدالله انداخت. قرعه به نام عبدالله درآمد. فمازال یزید و عشرن عشرا حتی بلغت مئتن فزرب فخرج السهم علی الابل فکبرت قریشو تکبیرتن ارتجت لها جبال و تهامه. باز 10 شتر دیگر اضافه نمود و قرعه انداخت. همینطور به نام عبدالله آمد. حضرت عبدالمطلب برای بار سوم و چهارم و تا رسید به 100 شتر. در این وقت قرعه به نام شتران در آمد. قریش چنان تکبیری گفتند که تمام کوههای مکه به لرزه در آمد. فقال عبدالمطلب لا حتی ازرب بالقداح 3 مرات. حضرت عبدالمطلب فرمود نه، باید ببینم که آیا قرعه واقعا به نام شتران آمده است یا خیر. تا اینکه 3 بار قرعه را تکرار کرد و هر بار به نام شتران آمد. فضرب 3 کل ذالکه یخرج السهم علی الابل فلما کانت فی الثلاثه تذبح الزبیر و ابو طالب و اخواتهما من تحت رجلیه فحملوه. و در نوبت سوم که قرعه دیگر بر شتران قرار گرفت، زبیر و ابو طالب و برادران آنها عبدالله را از زیر دست و پای عبدالمطلب بیرون کشیدند و او را در آغوش خود جای دادند. و قد انسلخت جلت و خده الذی کانت علی الارض و اقبلوا یرفعونه و یقبلونه و یمسحون عنه التراب. در حالی که پوست صورت او به واسطه تماس با زمین خراش برداشته بود و شروع کردند به بلند کردن او و بوسه بر او زدن و خاک را از سر و صورت و بدن او می زدودند. فامر عبدالمطلب ان تنهر الابل بالهزورت ولا یمنع احد منها و کانت مئه. حضرت عبدالمطلب نیز دستور داد تا 100 شتر را در هزوره زب نمایند و حتی 1 شتر را از قلم نگندازند. فکانت لعبد المطلب 5 من السنن اجراها الله عز و جل فی الاسلام. جناب عبدالمطلب 5 سنت و روش را قبل از اسلام معمول می داشت و خدای متعال پس از فرستادن رسول خود و تشریع شریعت اسلام آن 5 سنت را نیز در دین اسلام قرار داد. حرم نساء الآباء علی الابناء و سن الدیت فی القتل 100 من الابل و کان یطوف بالبیت 7 اشواط. اولین که زنان پدران را بر فرزندان ایشان حرام گردانید. دوم دیه قتل را 100 شتر مقرر کرد. سوم این که طواف دور خانه خدا را 7 دور قرار داد. و وجد کنزن فاخرج منه الخمس و سما زمزم حین حفرها سقایت الحاج. و چهارم این که گنجی را یافت و 1/5 آن را به عنوان خمس در راه خدا صرف کرد. و پنجم زمانی که چاه زمزم را حفر نمود آن را به عنوان آب شرب حجاج اعلان نمود. ولولا ان عمل عبد المطلب کان حجتن و ان عزمه کان علی ذبح ابنه عبدالله شبیه به عزم ابراهیم علی ذبح ابنه اسماعیل. و اگر این چنین نبود که عمل عبدالمطلب از روی بینش و بصیرت دینی و شرعی و مطابق با دستور و رضای پروردگار می بود و فعل او شبیه به فعل و عمل حضرت ابراهیم نبود، لما افتخر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بالانتصاب الیها لاجل انهما الذبیحان فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم انا ابن الذبیحین. هرگز رسول خدا به این عمل افتخار نمی نمود و خود را منتسب به این دو قربانی نمی کرد و کار حضرت عبدالمطلب را تأیید و تصدیق نمی نمود. در جایی که فرمود من فرزند دو قربانی در راه خدایم، والعلت التي من اجلها دفع الله عز وجل الذبح عن اسماعیل هي العلت التي من اجلها دفع الذبح عن عبد الله، و به همان علتی که خدای تعالی ذبح را از حضرت اسماعیل دفع نمود، به همان علت نیز ذبح و قربانی شدن را از حضرت عبدالله برداشت. و هی کون النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم فی صلبیهما، وان علت عبارت از این است که رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام از صلب این دو نفر می باشند. فبه برکت النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه علیهم السلام دفع الله الذبح عنهما، و به واسطه یمن و برکت وجود این حضرات معصومین علیهم السلام بود که خداوند این مسئله را از آنها دفع نمود. فلم تجر السنت فی الناس بقتل اولادهم ولولا ذلک لوجب علی الناس کل ازهد تقرب الی الله تعالی بقتل اولادهم، و بنابراین دیگر سنت بر ذبح اولاد از سایر افراد جاری نشد. و اگر این مسئله یعنی وجود و تکون ائمه معصومین علیهم السلام فلسفه و علت برای دفع ذبح نبود، به واسطه وجود این سنت و صدور آن از طرف حضرت عبدالمطلب بر تمامی افراد لازم بود که برای تقرب و نزدیکی به پروردگار و رفض هر گونه تعلقات فرزندان خود را در روز عید قربان در پیشگاه پروردگار قربانی نمایند. و کل ما یتقرب الناس به الی الله عز وجل من ازهیت فهو فداء لاسماعیل علیه السلام الی یوم القیامه. و از طرف دیگر هر قربانی که شخص حاجی در روز عید قربان در منا و غیر منا جهت تقرب الی الله انجام دهد، به عنوان فدیه و عوض برای حضرت اسماعیل قرار خواهد گرفت تا روز قیامت. در این روایت ملاحظه می شود که امام رضا علیه السلام عمل حضرت عبدالمطلب را تأیید و فعل او را حجت قلمداد می کند و موجب مباهات و افتخار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می داند. در حالی که ذبح فرزند در شریعت رسول اکرم و سایر شرایع به استثنای قضیه قوم حضرت موسی علیه السلام حرام می باشد. ولی آنچه که مسئله را سهل و قابل هضم و قبول می نماید آن است که جریان این امر و نزول این حکم در نفس انسان به واسطه اشراب از منبع وحی و اشراف بر مصدر تشریع و اخذ مبانی و ملاکات احکام از سرچشمه تشریع باشد و به واسطه اتصال نفس با مقام مشیت و اراده و خواست و رضای پروردگار حقیقت مسئله در نفس ظهور و تجلی نماید. آنگاه بروز و ظهور این مسئله گاهی به صورت رؤیای صادقه و گاهی به صورت مکاشفات روحانیه و حقیقیه در بیداری تحقق خواهد نمود. به همانطور که رؤیای حضرت ابراهیم علیه السلام برای او و برای فرزندش هر دو حجت و دلیل شرعی می باشد، ظهور همین معنا در نفس حضرت عبدالمطلب به صورت نذر و عهد نیز حجت و دلیل شرعی معتبر خواهد بود. مولانا جلال الدین محمد بلخی چه خوب در این باره شرح می دهد. کشتن آن مرد بر دست حکیم نی پی امید بود و نی زبیم. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام از اله. آن پسر را کش خضر ببرید حلق سر آن را در نیابد عام خلق. آن که از حق یابد و وحی و خطاب هرچه فرماید بود عین ثواب. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست ناگب است و دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جان بده. تا بماند جانت خندان تا ابد همچو جان پاک احمد با احد. عاشقان جام فرح آنگه کشند که به دست خیش خوبانشان کشند. کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. در این روایت امام رضا علیه السلام از وجود یک چنین حکمی در شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام خبر می دهند. البته نه به عنوان یک حکم عام و قابل اجرا برای تمامی افراد و به هر نحو و کیفیت، بلکه از وجود آن در صورت اثبات اراده و رضای پروردگار که طبعاً برای هر کسی و دارای هر شرایطی میسر نمی باشد. و از آنجا که حضرت عبدالمطلب با اتصال به عالم غیب و منبع نزول و تقدیر احکام بر اصول و اسرار عالم تشریع اشراف داشت، یک چنین تصمیم و رأیی را در مورد فرزندانش اتخاذ کرد. مطلب دیگر این که مگر طلاق بدون اذن و رضایت شوهر با تکلیف به ازدواج بدون رضایت و خواست و میل طرفین تفاوتی دارد؟ مسلم است که ازدواج از روی اکراه و عدم میل و رغبت باطل و غیر منجز خواهد بود. پس چطور ما می‌بینیم که بعضی از اوقات از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکم به انجام آن نسبت به بعضی از اصحاب در مورد دخترانشان صادر شده است، همانطور که درباره آن مرد انصاری در تاریخ آمده است؟ مجمل آن داستان این که جویبر از اهالی یمن جوانی بود فقیر و سیاه رو که در زمره اصحاب صفه بیرون از مسجد مدینه به سر می برد. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را جهت خواستگاری از زلفا دختر زیاد ابن لبید که از معارف و ثروتمندان مشهور مدینه بود و دخترش به زیبایی معروف بود فرستاد و این مسئله بر زیاد گران آمد. لیکن دختر او پس از اطلاع از جریان پدر را از عواقب وخیم مخالفت با رسول خدا و رد پیشنهاد آن حضرت برحذر داشت و در نتیجه این وصلت انجام پذیرفت. این داستان و نظایر آن این نکته را روشن می سازد که چطور مردم صدر اسلام مخالفت با رسول خدا در هر مورد از موارد و در هر موطن از مواطن و در جمیع شؤون حیاتی زندگی را در حکم مخالفت با پروردگار و موجب عقاب و نکال می دانستند، گرچه مخالف با طبع و سلیقه و میل باطنی و اختیار و اراده خود بوده باشد. و یا درباره زید بن حارثه که به دستور پیامبر اکرم زینب دخترعمه حضرت را با وجود عدم رضا و رغبت او برای زید به نکاح درآوردند. با آیه شریفه در این باره می‌فرماید: و از تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشاه فلما قضا زید منها و ترا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا و کان امر الله مفعولا. به یاد آور زمانی که با آن شخصی که مورد نعمت و لطف پروردگار و لطف و انعام تو قرار گرفته بود، یعنی زید بن حارثه، گفتی که زن خود را همچنان نگاه دار و از خدا بپرهیز، در حالی که در درون خود مطلبی را احساس می نمودی و آن را آشکار نمی کردی، ولیکن خدای متعال آن را روشن و ظاهر خواهد ساخت و تو از مردم بیم و حراس داشتی، در حالی که خدا سزاوارتر است که از او بترسی. پس زمانی که دیگر زید حظ و نصیبش را از آن ازدواج برگرفت، ما او را به عقد و نکاح تو درآوردیم تا اینکه دیگر بر مؤمنین باکی نباشد در نکاح زنان پسرخوانده خود پس از اینکه آنان از زنان خود تمتع بردارند، و به تحقیق که حکم و امر الهی نافذ و پابرجاست. این آیه شریفه به دنبال آیه‌ای آمده است که حق انتخاب و اختیار را از زینب در مورد ازدواجش با زید که پسرخوانده رسول خدا بود و در واقع مردم به او به چشم غلام و بنده رسول خدا مینگریستند میگیرد. آیه میفرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله ورسوله فقد زل زلالا مبینا. هیچ گونه اختیار انتخابی برای مرد مؤمن و نه برای زن مؤمن نخواهد بود هنگامی که خدا و یا رسول خدا او را به انجام یا ترک فعلی فرمان دهند، و کسی که از این حکم تخطی و سرپیچی نماید مرتکب گناهی بس بزرگ گشته و به گمراهی و هلاکت و بدبختی آشکاری گرفتار خواهد شد. اگر چنانچه امر به ازدواج با وجود عدم رضایت و اکراه از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایز و نافذ باشد، امر به طلاق و فسخ عقد نیز جایز و لازم الاتباع خواهد بود. و اگر توجیه شود که در مورد زید چون مقصود از این ازدواج بیان حکم شرعی در مورد جواز ازدواج زن پسرخوانده بوده است، لذا تخصیصاً این مورد از شمول حکم به حرمت ازدواج مکرهن خارج است، پاسخ این است: اولاً موارد مشابهی چنانچه بعضی از آنها نقل شد نیز از جانب رسول خدا صادر شده است. ثانیاً خصوصیت مورد تأثیری در ثبوت ملاک و تحقق منات به هیچ وجه نمیتواند داشته باشد، زیرا عدم رضایت خود به عنوان یک ملاک کلی در همه جا مؤثر و موجب اثر حکم شرعی می باشد، مگر اینکه حکم اقوا و ملاک غالب موضوع را از دایره اختیار و انتخاب بیرون آورده باشد که در اینجا چنین است، زیرا کلام رسول خدا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و فرمان آنان عین حق و منطبق بر حق واقع و عین مشیت و اراده و دستور پروردگار است و احتمال کذب و خطا و لغزش و نسیان و لغویت بالمره از آنان منتفی و محال می باشد. بنابراین در جایی که دستوری از ناحیه معصوم علیه السلام در هر موردی از موارد بدون هیچ قید و شرطی و بدون هیچ محدودیتی زمانن و مکانن و شخصن صادر شد، آن دستور عین دستور و فرمان الهی لازم الاجراء و الاتباع خواهد بود. ثالثاً آیه به نحو اطلاق و شمول هر آنچه از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تراوش می‌کند را در بر می‌گیرد و لحن کلام جداً آبی از تخصیص می‌باشد. در سوره نجم می‌فرماید و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. ای مردمان، این رسول ما از روی هوای نفس و امیال حیوانی سخنی نمیگوید همچون شما. این کلام، کلام وحی است که از جانب حضرت رب العزه بر او نازل می شود. نه کلام انسان عادی و تفکر آدمی و تخیل واهی و بی اساس که بر اساس قرائت و مطالعه صفحه چند و برداشت غیر واقعی و خلط و مزج آن صفات و ملکات غیر تربیت و رشد یافته و غیر مهذب و تزکیه یافته و از بوادی نفس اماره عبور نکرده و به عالم توحید و صفا و بیرنگی و بیتعینی و بیتعلقی واصل نگشته است. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. انشاءالله در آینده راجع به این موضوع به مناسبت مطالبی که ذکر خواهد شد بیشتر توضیح خواهیم داد. حال ملاحظه می کنید مطلبی به این وضوح و روشنی چگونه مورد انکار و نفی حتی بسیاری از علما و اهل فن قرار می گیرد، تا جایی که گویا ظهور و صدور بعضی از خوارق عادات نیز مشمول این استبعاد و انکار واقع می شود.